نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در نخستین ثانیه‌های شروع 12 بامداد در شهریور ماه از هر جایی که به خصوص در ایران با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اصلی هستم و با شما هم تو این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. گروه خلافت اسلامی میگوید سیون ساتلاف یک روزنامه‌نگار دیگر آمریکایی را سر برید است. در فیلم ویدیویی که این گروه منتشر کرده، این روزنامه‌نگار آمریکایی در لباسی نارنجی دیده می‌شود که زانو زده است و فردی نقاب پوش که خود را بریتانیایی معرفی می‌کند، خطاب به باراک اوباما میگوید که به علت ادامه سیاست او بازگشته تا سر یک روزنامه‌نگار دیگر آمریکایی را ببرد. او همچنین تهدید می‌کند که یک گروگان بریتانیایی را هم خواهند کشت. استیون ساتلاف، روزنامه‌نگار آزاد 31 ساله مجله‌های تایم و فارین پالیسی، آخرین بار در اوت سال 2013 در سوریه دیده شده بود تا آنکه گروه خلافت اسلامی ماه گذشته او را در کنار جیمز فولی در ویدیویی نشان داد. جیمز فولی روزنامه‌نگار آمریکایی بود که اخیراً توسط این گروه سر بریده شد. کاخ سفید میگوید هنوز نمیتواند صحت ادعای گروه خلافت اسلامی را در مورد سر بریدن استیون ساتلاف تایید کند. شورشیان شیعه حوثی پیشنهاد دولت یمن را برای تشکیل دولت وحدت ملی و کاهش قیمت سوخت رد کردند. منابع دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفتند که عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه کابینه را منحل کرده و پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی داده است. او همچنین اعلام کرده که دولت قصد دارد برای جبران قطع پرداخت یارانه سوخت قیمت بنزین و گازوئیل را تا 30% کاهش دهد، اما سخنگوی عبدالملک حوثی رهبر شورشیان گفته است که دولت باید یارانه سوخت را به طور کامل دوباره بپردازد و حقوق مشروع حوثی ها را به آنها بدهد. هزاران تن از حوثی ها هفته هاست با تجمع و تحسن ایجاد موانع در صنعا پایتخت خواستار استعفای دولت هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست سران پیمان ناتو و دیدار از کشور استونی در حوزه بالتیک امشب راهی اروپا می شود. به گزارش خبرگزاری ها آقای اوباما بامداد چهارشنبه وارد استونی می شود و پس از دیدار با رئیس جمهوری این کشور رؤسای جمهوری های لتونی و لیتوانی هم به آنها ملحق می شود. در آستانه سفر اوباما به استونی، رئیس جمهوری این کشور خواستار تأسیس پایگاه دائمی ناتو در استونی شد. رؤسای جمهوری استونی، لتونی و لیتوانی از بحران اوکراین و نقش روسیه در آن به شدت ابراز نگرانی کردند. باراک اوباما سپس برای شرکت در اجلاس سران ناتو در روزهای پنجشنبه و جمعه به ویلز در بریتانیا می‌رود. گروه جبهه النصره وابسته به القاعده مسئولیت ربودن 45 صلحبان سازمان ملل را در اتفاقات جولان بر عهده گرفت و در ازای آزادی آنها از جمله خواسته است که نامش از فهرست تروریستی سازمان ملل حذف شود و برای کشته شدن 3 تن از نفراتش در درگیری با نیروهای سازمان ملل دیه دریافت کند. جبهه النصره 45 صلحبان اهل جزیره فیجی را پنجشنبه گذشته در ناحیه مرزی قنطریه در ارتفاعات جولان بین لبنان و اسرائیل به اسارت گرفت. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در مسابقات قهرمانی جهان تیم ملی آمریکا را 3-2 شکست داد. این مسابقات در لهستان برگزار می شود. تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی خود بر ایتالیا پیروز شده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، تیم ایران در این دوره از رقابت‌های والیبال مردان جهان در گروه د با ایتالیا، آمریکا، فرانسه، بلژیک و پورتوریکو همگروه است. و ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته و یکی از تدوین کنندگان اولین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صبح سه‌شنبه در سن 87 سالگی بر اثر ذات‌الریه در بیمارستانی در تهران درگذشت. ناصر کاتوزیان از نویسندگان اولین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، پیشنویسی که از اصل ولایت فقیه در آن نشانی نبود و در مجلس خبرگان قانون اساسی کنار گذاشته شد.
متشکرم. اینا بهارمست، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در ادامه، روسیه اعلام کرد استراتژیش را بعد از بحران اوکراین تغییر خواهد داد.
بحرانی که در اوکراین داره اتفاق میفته با اونچه که در سوریه و در عراق هست تفاوت فاحشی داره. در اروپا است و برای کشورهای اروپایی حساسیت بسیار خاصی داره.
سودان مراکز فرهنگی ایران را به دلیل آنچه اشاعه فرهنگ شیعه خوان تعطیل کرد.
سودان شامل تمامی این ویژگی‌ها هستش، هم عدم تعهد هستش، کشور عربی و مسلمان هستش و کشور آفریقایی. ایران پایگاه قوی را در سودان داشته.
همراه ما بمونید تا برنامه صدای شما صدای فردا را هم در ادامه بشنوید. در خبرها شنیدید که گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه ساعتی پیش ویدیویی رو روی اینترنت منتشر کرد که در اون تصاویر مربوط به بریده شدن سر کسی که روزنامه‌نگار آمریکایی دوم خوانده شده نشان داده میشد. همکارم ایلیا جزایری از منطقه با ما سین اخبار رو دنبال کرده. ایلیا، آخرین خبرها چه است؟
آخرین خبرها این هست که این فیلم داره منتشر میشه به سرعت در رسانه‌های منطقه در میان مردم، فیلمی که وحشتناک هست و رعب و وحشت ایجاد میکنه میان مردم و در الان گمانه‌زنی‌ها و سوال‌های مطرح هست که گام بعدی آمریکا بعد از انتشار این فیلم چی هست و گام بعدی غرب. مسئله این هست که فردی که در این فیلم سر استیون سوتلوف خبرنگار آمریکایی رو از تنش جدا میکنه، میگه این فیلم هشدار دومی برای اوباما است و تاکید میکنه از کشورها باید از ائتلاف شروری که علیه دولت اسلامی یا خلافت اسلامی به وجود آمده توسط آمریکا دور شن و تهدید میکنه که نوبت بعدی نوبت خبرنگار بریتانیایی دیوید هاین هست. در این فیلم خود استیون سوتلوف قربانی فیلم که سرش از تنش جدا میشه میگه من مطمئنم در این لحظه که جلوی شما ظاهر شدم میدونید من چه کسی هستم. آقای اوباما رئیس جمهور امریکا رو خطاب قرار میده و میگه برنامه سیاست دخالت شما در عراق برای این بود که جان شهروندان آمریکایی رو نجات بدید، چرا من به خاطر دخالت شما باید هزینه بدم؟ استیون سوتلوف 31 ساله خبرنگار آمریکایی هست که حدود 12 ماه پیش در شهر حلب سوریه روبوده شده بود.
البته اضافه میکنم که مقام‌های آمریکایی گفتن که سازمان‌های اطلاعاتی این کشور در حال انجام تحقیقات سریع هستن برای تایید صحت و سقم این ویدیو و سخنگوی کاخ سفید دقایقی بعد از انتشار این ویدیو گفت که نمیتونه فوراً گزارش‌های مربوط به کشته شدن این روزنامه‌نگار آمریکایی رو تایید کنه. خیلی متشکرم از تو ایلیا جزایری با ما بود و شنیدید درباره این موضوع که گروه خلافت اسلامی ساعتی پیش ویدیویی رو منتشر کرد که نشان دهنده بریدن سر استیون سوتلوف روزنامه‌نگار آمریکایی هست و دومین روزنامه‌نگار آمریکایی هست که توسط این گروه سر بریده میشه. همراه ما باشید تا در بخش‌های آینده بیشتر در این مورد بشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری روسیه ریانوستی اعلام کرده که به دنبال بحران اوکراین و حضور روزافزون ناتو در شرق اروپا این کشور هم استراتژی خودش رو تغییر خواهد داد. از طرف دیگه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم که راهی استونی هست روزهای پنج شنبه و جمعه به یکی از مهمترین نشست‌های سران پیمان ناتو در ویلز در بریتانیا خواهد پیوست، جایی که بحران اوکراین و نگرانی از اقدامات روسیه در مرکز توجه خواهد بود. همکارم الهه روانشاد در مورد همین رویدادها با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا گفتگو کرده.
روسیه دقیقاً نگفته که چگونه میخواد استراتژی نظامی رو عوض کنه، ولی ما میدونیم که آخرین بار که دکترین نظامی روسیه تجدید نظر شد در سال 2002 بوده، در زمان ریاست جمهوری دیمیتری مدودیف که 11 مورد رو در اونجا ذکر کردن به عنوان تهدیداتی که متوجه روسیه میتونه باشه. یکی از اونها نزدیک شدن ناتو است به مرزهای روسیه و حالا این تغییر استراتژی ممکنه به این معنا باشه که بعضی از اون موارد رو که در اون دکترین نظامی اومده میخوان اینو مو به مو اجرا بکنن با توجه به اقداماتی رو که ناتو در اوکراین کرده و داره کمک میکنه به اوکراین برای پس زدن مخالفانش.
آقای آریان، یکی از بزرگترین گرد همایی های ناتو همین روزها در بریتانیا انجام بشه. حتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم به این گرد همایی، به این نشست خواهد پیوست. ناتو مگر چه تغییراتی در سیاست خودش داده که این چنین باعث نگرانی روسیه شده و در این جلسه چه صحبت‌هایی قراره که انجام بشه؟
در نشست سران 28 کشور عضو ناتو در ویلز که همین هفته برگزار خواهد شد، یکی از موضوعات مهم بحران اوکراین خواهد بود و در اونجا مسائلی از جمله پیشنهادات آندره فوگ راسموسن دبیر کل ناتو مورد بررسی قرار میگیره، بدین معنا که ایشون پیشنهاد کرده یک نیروی واکنش سریع تشکیل بشه که بتونید در مقابل بحرانهایی که در اروپا از جمله در اوکراین داره اتفاق میفته بیسته. ولی موضوع بسیار مهمیه که داره اتفاق میفته در قلب اروپا، بحرانی که در اوکراین داره اتفاق میفته با اونچه که در سوریه و در عراق هست تفاوت فاحشی داره، بدین معنا که این کشور در اروپا است و برای کشورهای اروپایی حساسیت بسیار خاصی داره و در این حال نگرانی های شدیدی رو این بحران در کشورهای هممرز روسیه که عضو ناتو هستند، مثل لهستان، مثل کشورهای بالتیک به وجود آورده. برای نمونه باراک اوباما که داره میره به استونی، در واقع برای دلگرمی دادن به سران کشورهای عضو بالتیک است که شدیداً نگران مسئله اوکراین و استراتژی نظامی روسیه هستند.
آقای آریان، در خبرها آمده بود که ولادیمیر پوتین در تماسی تلفنی با خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفته که اگر من بخوام میتونم کیفو ظرف 2 هفته به چنگ بیارم، هرچند که یکی از مشاوران کرملین گفته که این کلمات خارج از متن اصلی منتشر شده. سوال از شما این هست که با توجه به این سیاستی که روسیه داره و آنچه که کیف از نبردها میگه و میگه که با ارتش روسیه در واقع طرفه و نه با شورشیان، شما تصور میکنید کشورهای اروپایی تا چه حد از طریق تحریم‌ها یا هر چیز دیگری بتونن روسیه رو متوقف کنن یا روندش رو آهسته تر کنن؟
کشورهای اروپایی و ناتو دارن سعی خودشون رو میکنن و اظهاراتی از این دست که شما ذکر کردین، از نقل قول کردین از پوتین، این باعث نگرانی شدید در اروپاست. در نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا که به تازگی تشکیل شد، تصمیمات قاطعی از نظر تحریم‌های اقتصادی گرفته نشد، ولی ضرب العجل قرار برای روسیه تعیین بکنن برای پوتین که بعد فکر بکنن در مورد این تحریم‌های اقتصادی. گویا اینکه برخی از کشورهای اروپایی مخالف اون هستن به خاطر نیاز مبرم به گاز روسیه، مثل کشور اسلواکی، مثل چک، مثل مجارستان، مثل اتریش، ولی از نظر نظامی به باور من تصمیمات مهمی گرفته خواهد شد برای اینکه ناتو، کشورهای اروپایی و آمریکا بیش از این نمیتونند زیاده روی‌های روسیه رو تحمل بکنند، با توجه به اینکه رسما وارد میدان نبرد شده و قوا فرستاده به داخل خاک اوکراین و با نیروهای دولتی کیف دارن میجنگن و بعضی از نقاط بسیار استراتژیک مثل بندر ماریوپول رو دارن تصرف میکنن و در واقع دارن اون جنوب شرقی اوکراین رو تصرف میکنن، به طوری که شبه جزیره کریمه به خاک اصلی روسیه وصل بشه و تمام مناطق شمالی دریای آزوف رو به تصرف خودشون در بیارن. از این جهت و با توجه به اهمیت این بحران، به باور من تصمیمات مهمی از نظر نظامی علیه روسیه گرفته خواهد شد.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در بریتانیا. اله روانشاد با او گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک گزارش دیگه بشنویم. در ادامه، دولت سودان روز سه‌شنبه مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارتوم و بقیه شهرهای سودان رو تعطیل کرد و به وابسته فرهنگی و کارکنان این مرکز دستور داد خاک سودان رو به سرعت ترک کنند. جزئیات رو از رضا ولی‌زاده بشنویم.
دولت سودان روز سه‌شنبه کاردار ایران در خارتوم را احضار کرد و بدون ارائه هیچ توضیحی از تعطیلی 3 مرکز فرهنگی ایران در سودان به او خبر داد و خواست تا وابسته فرهنگی ایران به همراه کارکنان این مراکز سودان را تا 72 ساعت آینده ترک کنند. ایران و سودان در سالهای گذشته روابط سیاسی گرمی داشتند. به گفته حسین علیزاده، عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر، با وجود چنین روابط گرمی، تصمیم سودان احتمالاً دلایل امنیتی دارد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر 3 محور مهم می‌چرخه: یکی توسعه روابط با کشورهای اسلامی، دوم کشورهای عدم تعهد و کشورهای آفریقایی و عربی رو هم اضافه بکنیم که در همین مجموعه قرار می‌گیره. حالا نگاه بکنید سودان شامل تمامی این ویژگی‌ها هستش، هم عدم تعهد هستش، کشور عربی و مسلمان هستش و کشور آفریقایی. بنابراین ایران پایگاه قوی رو در سودان داشته و همینطور که دیدید چندین و چند مرکز فرهنگی داشته در سودان و ارتباطات تجاری، نظامی، فرهنگی همه جور رو داشته. این مسلما یک شوک در روابط ایران و سودان تلقی میشه و در روابط دیرینه ایران و سودان تا به حال سابقه نداشته. در این حال نوع اقدامی که سودان کرده احتمالاً نگرانی‌های امنیتی حاصل شده برای دولت سودان.
یک مقام سودانی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که علت این تصمیم دولت سودان افزایش فعالیت‌های مراکز فرهنگی ایران برای اشاعه تشیع در سودان بوده است. اما حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران که اکنون مقیم فنلاند است، اشاعه تشیع را هم دلیل اصلی تصمیم سودان برای تعطیلی مراکز فرهنگی ایران و اخراج کارکنان این مراکز نمی‌داند.
به گمان من این دلیل نمیتونه دلیل قوی باشه، به دلیل اینکه سالیان سال هستش که ایران این گونه گسترش اشیای گرایی رو در سودان داشته. پس بنابراین میتونه دلایلی از جمله حمل و نقل سلاح باشه با اسم کالاهای فرهنگی یا مواردی از این قبیل که فعلا دلایل زیادی ارائه نشده.
در حالی که هنوز وزارت خارجه ایران هیچ واکنشی به تصمیم سودان نشان نداده است، یک تحلیلگر سودانی به خبرگزاری فرانسه میگوید دولت سودان احتمالاً زیر فشار سنگین عربستان سعودی مراکز فرهنگی ایران را در خارتوم و دیگر شهرهای سودان تعطیل کرده است. بر اساس این گزارش روابط بسیار تنگاتنگ تهران و خارتوم موجب خشم عربستان سعودی بوده، به طوری که دسترسی سودان به نظام بانکی سعودی را از اوایل امسال قطع کرده بود. سال گذشته نیز هنگامی که عمر البشیر رئیس جمهوری سودان برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی عازم تهران بود، عربستان سعودی مانع از عبور هواپیمای او از آسمان عربستان شد. حسین علیزاده عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر که همسایه شمالی سودان است، ناآرامی‌های مصر را هم به دلایل احتمالی تصمیم دولت سودان برای تعطیلی مراکز فرهنگی ایران در کشورش اضافه می‌کند.
با توجه به اینکه رابطه ایران با کشور شمالی سودان یعنی مصر تیره بوده و اینک هم کشورهای لیبی، تونس و حتی خود مصر هم گرفتار ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌های زیادی هستند، چه بسا بشود گفتش که این اقدام سودان ناشی از یک نوع نگرانی هستش که انگشت اتهام رو داره به طرف ایران میگیره در خصوص اینکه این ناامنی‌ها داره تشدید میشه.
اما چنان که خبرگزاری فرانسه نوشته، روابط دوستانه ایران و سودان فقط موجب خشم عربستان سعودی نبوده است و از اسرائیل هم باید نام برد. اسفند ماه سال گذشته اسرائیل ایران را به ارسال یک کشتی حامل سلاح به سوی غزه متهم کرده بود، اما کمی پس از آن کارشناسان سازمان ملل این کشتی را حامل موشک و سلاح به مقصد سودان دانستند. اسرائیل که سودان و ایران را به ارسال سلاح به غزه متهم می‌کند، پاییز سال 1391 یک کارخانه اسلحه سازی را در سودان هدف قرار داد که آن را متعلق به ایران می دانست. پس از آن به نوشته روزنامه الحیات، ایران پیشنهاد استقرار سکوهای دفاع هوایی در سواحل شرقی سودان را مطرح کرد، اما سودان این پیشنهاد را نپذیرفت.
بله، گزارش رضا ولی‌زاده رو شنیدید در مورد اینکه دولت سودان مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارتوم و بقیه شهرها رو تعطیل کرده. اما بشنویم از سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به اروپا، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران که از روز دوشنبه راهی بروکسل شده بود. دیدارش با همتای خود در اتحادیه اروپا رو مثبت ارزیابی کرد. او بعد راهی لوکزامبورگ شد. محمد جواد ظریف سپس به ایتالیا خواهد رفت تا با وزیر خارجه این کشور که حالا رئیس تازه دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا هم هست دیدار کنه. از هانا کاویانی بشنویم. روز دوشنبه اتحادیه اروپا ارزیابی از دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون ارائه نداد و سخنگوی خانم اشتون تنها به رادیو فردا گفت که این دیدار 3.5 ساعت در راستای مذاکرات هسته‌ای و برای برنامه‌ریزی دور آینده گفتگوها انجام شده است.
اما محمد جواد ظریف ساعتی بعد پس از آنکه با همتای بلژیکی خود دیدار کرد در کنفرانس خبری مشترکی حاضر شد و اعلام کرد که گفتگوهای خوبی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته و پس از این گفتگوها نسبت به دستیابی به توافق تا پایان مهلت توافقنامه ژنو که آذر ماه است خوشبین است. محمد جواد ظریف همچنین در این باره گفت که دستیابی به توافق احتیاج به اراده سیاسی دارد و نیاز به آگاهی برای رسیدگی به همه موضوعات دارد و مذاکره کنندگان نباید تنها به فکر رای دهندگان داخل کشورشان باشند.
It requires political will. It requires full awareness of the need to address the issues rather than simply domestic constituencies.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران روز دوشنبه در بروکسل افزوده است که با آمادگی و اراده سیاسی که او از طرف 5+1 می‌بیند، امیدوار است که در 3 ماه آینده مذاکرات به نتیجه برسد. اگرچه آقای ظریف به مشکلات در راه پیشرفت از جمله اضافه شدن اسامی بیشتری به فهرست تحریم‌های ایران در هفته گذشته توسط آمریکا اشاره کرده، اما می‌گوید ایران متعهد به دستیابی به پیشرفت است. ایران و گروه 5+1 آنطور که اعلام کردند قرار است در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ماه جاری میلادی برگزار می شود مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی را ادامه دهند و تا آن زمان دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ای در همین رابطه انجام خواهد شد. در همین راستا عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران راهی پاریس می شود تا با همتای خود نیکولا دو ریویر درباره مذاکرات و نحوه ادامه آن گفتگو کند. اما سفر رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به اروپا تنها پیرامون گفتگوهای هسته‌ای نیست. او پس از بروکسل روز سه‌شنبه راهی لوکسامبورگ شد تا با مقام‌های ارشد این کشور دیدار کند. این سفر پس از سفر ژان اسلبورن وزیر خارجه لوکسامبورگ به ایران انجام می شود. مقصد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه محمد جواد ظریف ایتالیا خواهد بود. سفری که به دعوت فدریکا موگرینی انجام می شود. وزیر خارجه که در روزهای گذشته به عنوان جانشین کاترین اشتون در اتحادیه اروپا برگزیده شده است. محمد جواد ظریف پیشتر در سال گذشته و زمانی که اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا بود در میانه مذاکرات اتمی در ژنو سفری چند ساعته به روم داشت. آنطور که خبرگزاری های ایرانی گزارش دادند سفر 2 روزه محمد جواد ظریف به ایتالیا این بار شامل دیدار با مقام های واتیکان نیز خواهد شد.
گزارش هانا کاویانی رو شدید از سفرهای مختلف و متنوع رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به اروپا. او قرار هست با وزیر خارجه ایتالیا که حالا رئیس تازه دستگاه دیپلماسی ایتالیا اروپا هم هست دیدار کنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد آزادی 8 کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن باف رو به پایان اعتصاب 5000 کارگر این معدن مشروط کرد. خبرگزاری ها گزارش دادن که او در این حال گفته است واگذاری سنگ آهن باف به بخش خصوصی منتفی شده است. 5000 کارگر معدن سنگ آهن باف یزد از 15 روز پیش در اعتراض به بازداشت تعدادی از همکاران خودشون و تحقق نیافتن خواسته های صنفی اعتصاب کردند. از بهروز کارونی بشنویم.
لغو واگذاری 28.5% از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به بخش خصوصی به عنوان مهمترین خواسته 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق خبری بود که محمد علی طالبی معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد به خبرگزاری های ایرنا و آنا گفته است. او اشاره کرد که این موضوع در نشست روز دوشنبه با حضور معاون امنیتی وزیر کشور، معاون فرمانده نیروی انتظامی، قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مسئول صندوق بازنشستگی فولاد اتخاذ شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از این مقام دولتی مقرر شد در صورت آمادگی مردم نهادها و شرکت‌های خصوصی بومی شهرستان بافق تا سقف 28.5% در چارچوب برنامه‌های خصوصی سازی به آنها واگذار شود. این در حالی است که 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق برخلاف این موضوع خواستار واگذاری این سهام به شرکت تعاونی خود هستند و در این حال خواسته جدید آنها و شورای اسلامی بافق که چند روز پیش مطرح شد واگذاری 15% از 71.5% سهام واگذار شده به صندوق بازنشستگی فولاد به این شهرستان برای توسعه زیرساختای آن است. اما خواسته دوم کارگران و شورای اسلامی شهرستان بافق در سخنان معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد بازتاب نیافته است. در عوض او گفت که در نشست مسئولان دولتی و انتظامی توافق‌هایی صورت گرفته است، از جمله تکمیل صنایع جوار مدنی، ادامه پرداخت عوارض شهرستان بافق و سایر کمک‌ها در ایجاد زیرساخت‌های رفاهی، ورزشی و درمانی این شهرستان. البته دخیل زارع‌زاده مهریزی، نماینده مجلس از بافق، به خبرگزاری آنا گفت که دولت در مورد واگذاری 15% از سهام معدن سنگ‌آهن به بافق برای توسعه زیرساخت‌های این شهرستان 4 ماه مهلت خواسته است تا پس از پیگیری موضوع تعیین تکلیف شود. اما پرونده 8 کارگر بازداشتی معدن سنگ‌آهن بافق که دور جدید اعتصاب کارگران بافق را به همراه داشت در چه وضعیتی قرار دارد؟ معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد به خبرگزاری آنا گفت در صورتی که کارگران معدن سنگ‌آهن بافق فعالیت خود را آغاز کنند 8 کارگر بازداشتی آزاد می شوند. این موضوع نیز پیش از این مطرح شده بود و کارگران و خانواده های کارگران بازداشتی با آن مخالفت کرده بودند. در همین ارتباط به نوشته خبرگزاری ایلنا، خانواده های کارگران بازداشتی با 2 شرط آزادی بازداشت شدگان با قید وثیقه و بعد از پایان اعتصاب کارگران معدن مخالفت کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 25 دقیقه بامداد در تهران هست و ما با شما هستیم با مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه در کنار گزارش و گفتگویی که خواهید شنید، آخرین خبرهای سیاسی و اجتماعی رو خواهیم داشت و بعد از اون هم برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. 11 شهریور ماه، روزی که در ایران حدود نیم ساعت پیش به پایان رسیده، 10 سال مرگ دلکش بود. خواننده‌ای که از نوجوانی به ترانه‌خوانی گرایش پیدا کرده بود. درباره شخصیت و جایگاه هنری دلکش همکارم شهرام میریان با سیما بینا گفتگو کرده، خواننده سرشناس دیگه که در این گفتگو صدای رو خواهید شنید.
آتشی ز کاروان جدا مانده، این نشان ز کاروان به جا مانده، یک جهان شرار تنها مانده، در میان صحرا به درد خود سوزه، به سوز خود سازه.
یازدهم شهریور ماه سالمرگ خانم دلکش است. من در خدمت خانم سیما بینا، چهره آشنای موسیقی هستم. خانم سیما بینا، شما چه خاطره ای از خانم دلکش داری؟
خاطراتم برمیگرده به دوران کودکی. یکی از مشوقین من خانم دلکش بودن و این تواضع و مهربانیشون همچنان در ذهن من و دل من باقی موند تا امروز.
خب این از دوران کودکی بود که اشاره کردین. بعدها خانم دلکش رو چگونه دیدید و چگونه یافتید؟
بعدها یکی از شخصیت‌های خیلی خوب موسیقی ما و تصنیف‌خوانی، به خصوص کارهای خیلی زیادی که از آهنگسازا و اساتید معتبر مملکت ما داشتن به خوبی اجرا کردن، یک صدای پرحجم، خیلی گیرا، تحریرهای مخصوص خودشون و اینکه کلام رو به خصوص خیلی زیبا و مشخص بیان می‌کردن خانم دلکش. و همیشه یادم میاد که خیلی مردمی بود شخصیت آوازیشون و احساس مسئولیت نسبت به اون تصنیفی که باید اجرا می‌کردن اینو داشتن. صدای خیلی مطبوع و گیرا و بی‌رقیبی داشتن.
خانم سیما بینا، آخرین باری که خانم دلکش رو دیدین در کجا دیدید و اصولا خاطره ای از آخرین دیدار داری؟
آخرین دیدارشون البته کنسرتی بود که در اروپا و امریکا داشتن و من این کنسرت رو شانس داشتم که ببینم، دستگلی هدیهشون بکنم. با وجودی که با عصا اومدن روی صحنه و این تصویر توی ذهن من نقش بسته، وقتی که آواز میخوندن گرچه با یک صدای بمتر ولی انقدر درست بود، خیلی جالب بود برای من.
اول سلام عرض می‌کنم به تمام هموطنان. امشب شب خاطرات، شبی که با آهنگ‌های من تجدید خاطرات می‌کنم.
با شما جوان بودن و با شما پیر شدن و اظهار می‌کنند که امشب در جمع شما هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و همچنان ما همراه شما هستیم در 30 دقیقه بامداد تهران. امیدواریم که شرایطی داشته باشید و بمونید و در ادامه در بامداد چهارشنبه 12 شهریور ماه ایران بعد از خبرهایی که مینا بهارمست برای شما میخونه برنامه صدای شما صدای فردا رو هم بشنوید.
ما سلام دوباره. گروه خلافت اسلامی میگوید استیون ساتلاف یک روزنامه‌نگار دیگر آمریکایی را سربریده است. در فیلم ویدیویی که این گروه منتشر کرده این روزنامه‌نگار آمریکایی در لباسی نارنجی دیده می شود که زانو زده است و فردی نقاب پوش که خود را بریتانیایی معرفی می کند خطاب به باراک اوباما می گوید چون به حملاتش به این گروه ادامه می دهد او هم بازگشته دادسر یک روزنامه‌نگار دیگر آمریکایی را ببرد. او همچنین تهدید می کند که یک گروگان بریتانیایی را هم خواهند کشت. استیون ساتلاف روزنامه‌نگار آزاد 31 ساله مجله‌های تایم و فارین پالیسی آخرین بار در اوت سال 2013 در سوریه دیده شده بود تا آنکه گروه خلافت اسلامی ماه گذشته او را در کنار جیمز فولی در ویدیویی نشان داد. جیمز فولی روزنامه‌نگار آمریکایی بود که اخیراً توسط این گروه سربریده شد. کاخ سفید میگوید هنوز نمی‌تواند صحت ادعای گروه خلافت اسلامی را در بریدن سربریدن استیون ساتلاف تایید کند. ارتش عراق اعلام کرده است که روز سه‌شنبه بخشی از شهرهای شمالی این کشور را از گروه خلافت اسلامی پس گرفته است. این شهرها از 3 ماه پیش در کنترل نیروهای این گروه بود. نیروهای عراقی همراه با پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه روز دوشنبه شهر سلیمان بیگ یکی از پایگاه‌های مهم گروه‌های خلافت اسلامی را در شمال عراق تصرف کرده بودند. یک فرمانده پیشمرگه‌های کرد از کمک‌های مؤثر ایران در این عملیات سخن گفته است. روز یکشنبه هم با حمایت هوایی آمریکا محاصره 2 ماهه شهر امرلی شکسته شد. دولت سودان روز سه‌شنبه مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در خارتوم تعطیل کرد و به وابسته فرهنگی و کارکنان این مرکز دستور داده است تا ظرف 27 ساعت خاک سودان را ترک کنند. دولت سودان در مورد علت این تصمیم توضیحی نداده، اما یک مقام سودانی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که افزایش فعالیت‌های مرکز فرهنگی ایران برای اشاعه تشیع در سودان انگیزه این اقدام بوده است. یک تحلیلگر سودانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که دولت سودان احتمالاً زیر فشار سنگین عربستان سعودی دست به این اقدام زده است. بر اساس این گزارش روابط بسیار نزدیک تهران و خارتوم موجب خشم عربستان بوده به طوری که دسترسی سودان به نظام بانکی سعودی را از اوایل امسال قطع کرده بود. دبیرکل اتحادیه بین‌المللی صنایع در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی فوری 8 کارگر بازداشته معدن سنگ‌آهن باف شد. یکری رائنا در نامه خود به عضویت 50 میلیون تن از 141 کشور در این اتحادیه اشاره کرده و از اعزام چند روزه یگان ویژه نیروی انتظامی به شهرستان باف هم انتقاد کرده است. دبیرکل اتحادیه بین‌المللی صنایع اعتصاب کارگران معدن سنگ‌آهن باف را قانونی و بازداشت تعدادی از آنها را غیرقانونی خوانده و از دولت ایران خواسته است به مطالبات کارگران پاسخ دهد و اصول بنیادی بین‌المللی کار و کارگری را رعایت کند. این اتحادیه سیاست خصوصی سازی معدن را نیز برخلاف منابع کارگران دانسته است. احزاب عمده در پارلمان پاکستان حمایت خود را از محمد نواز شریف نخست وزیر اعلام کردند. رهبران احزاب عمده در پارلمان در نشست ویژه روز سه‌شنبه دولت خواستند در مقابل فشار مخالفان تسلیم نشود. وزیر کشور در جلسه روز سه‌شنبه خواستار حمایت سریع پارلمان برای به گفته او مقابله با شورش ضد دولتی پس از 3 روز درگیری مخالفان با پلیس شد. هواداران عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر قلقادری روحانی مخالف دولت چند هفته است که با تجمع تظاهرات در مقابل پارلمان در اسلام آباد و تلاش برای اشغال ساختمان نخست وزیری خواستار استعفای دولت هستند، اما نواز شریف گفته است که کنارگیری نخواهد کرد.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فردوس همچنان ادامه داره. اگر در ایران هستید و بیدارید بمونید با ما، شاید شما جز کسانی باشید که
در طول هفته که گذشت پیغام فرستادید، سوالی رو مطرح کردید یا انتقاد و پیشنهادی داشتید در مورد برنامه‌های رادیو فردا. ممکنه که توی این برنامه این هفته جان خاکساد به سوالات شما جواب داده باشه. پس با او همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده در برنامه صدای شما صدای فردا. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
گرمترین درودهای ما را از برنامه صدای شما صدای فردا پذیرا باشید. در برنامه امروز در غیاب همکارم آزاده توکلی، من جان خاکساد کنار شما خواهم بود. در این برنامه تلاش میکنیم به سوالها، به پیشنهادها و همینطور به انتقادهای شما پاسخ بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان عزیز، برنامه رو اجازه بدید با شنیدن صدای این شنونده آغاز کنیم.
با سلام، اسماعیل هستم، از ایران تماس میگیرم. میخواستم بگم که رادیو فردا من حدود 1 هفته هست که به سختی میتونم گوش کنم از طریق اینترنت و از طریق سایت هم که وقتی میخوام گوش کنم لینک پخش زنده رو که وارد میکنم اصلا هیچی پخش نمیکنه. فایلایی هم که مربوط به ریل آدیو و فایل اینترنتی مخصوص کامپیوتر رو هم که پلی میکنم اصلا نمیتونم به نحوه خوب و مطلوبی از رادیو فردا استفاده کنم. خواهش میکنم یک کسی دیگه بکنید. واقعا من یه هفته هست که دارم رنج میکشم اینجا. ممنون میشم اگه لطف کنید و درخواست من توجه کنید. ممنون، خدا نگهدار.
دوست عزیز، چندی پیش به مدت چند ساعت اشکالی در پخش صدای ما از طریق اینترنت به وجود آمد که همکارانم در وبسایت و بخش فنی مشکل رو حل کردن و در حال حاضر صدای ما به راحتی از وبسایت ما با کلیک روی پخش زنده قابل شنیدن است و با کیفیت مطلوب. با سپاس از تماسی که با برنامه صدای شما صدای فردا گرفته اید. در اینجا به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم که با پیام شنونده قبل بی ارتباط نیست.
بعد سلام به همکاران خوبتان. این مورد متوسط خوب شد، یه خورده درست شده کم، ولی درستش کنین، خواهش میکنم درستش کنین، اصلا یا تغییرش کنین یا کمیش کنین، روزای هم بگیره. خیلی ممنون از امیدی خوزستان.
سپاسگزاریم که شما از بهبود کیفیت پخش صدای ما روی موج متوسط خبر دادید و از ما خواستید که باز هم کیفیت پخش صدا از این موج رو بهبود بخشیم. دوست عزیز، از شما و همه دوستانی که از پخش صدای رادیو فردا روی امواج رادیویی گله دارند تقاضا میکنیم چندی صبر و تحمل داشته باشید تا ما به زودی از امواج زمستانی رادیو استفاده کنیم. امیدواریم که کیفیت پخش صدای ما با استفاده از امواج زمستانی بهتر شود. از همه دوستانی که با رادیو فردا تماس میگیرید و به صدای ما گوش میکنید متشکریم. و ما در اینجا به صدای شنوندهی گوش میکنیم که از مشاهدات خود در خیابانهای تهران میگوید.
من از شمال شهر تهران تماس میگیرم. گاهی وقت تو خیابانهای شمال شهر چراغ میرم، پیاده روی میکنم، اتومبیل هایی میبینم با قیمت های 700 میلیون، 800 میلیون و حتی 1 میلیارد و 1 میلیارد و 200. ولی گاهی وقت شدیم در خیابون‌های جنوب شهر افرادی هستند که جمع میشن و مبلغی که به عنوان یارانه از حکومت دریافت میکنن اینو میان میدن به یه سری افراد که خرج نهارشان و امروزشون دریان و بتونن امروزشون رو گرسنه نمونن. این تقسیم نادرانه ثروت‌ها چه امروز به عینه داره رؤیت میشه، میتونه گریبان حکومتش رو بگیره و تمام مسائل فسادی نظیر فحشا، اعتیاد، بیکاری، تمام ریشه تقسیم ناعادلانه ثروت ها رو داره. از این مسئله بسیار نگران و متاسفم. با تشکر و ارتضاش دهرم.
دوستان، نظر این شنونده رو شنیدیم و به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم که دیدگاه خودش رو با ما و با شما در میون گذاشته.
با احترام آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، پاسداران، بسیجیان، خواهش میکنم به رادیو فردا به عنوان قلب ملت ایران گوش بدین. هرچی که حرف در دل ما و در ذهن ما هست از طریق رادیو فردا ما میگیم. شما میتونین بهترین قضاوت بکنین که موقعیت خودتونو در قلب مردم ایران پیدا کنین با شنیدن به پیام‌های مردم و با اعتراضاتی که مرتب و مکرر داره میشه گوش کنین.
با سپاس از این شنونده به سراغ یک شنونده می رویم که سؤالی رو با ما در میان گذاشته و از ما پرسیده.
ببخشید، من یه سؤالی داشتم. اسم آقای فریدون زرنگار چطور شد جواد کوروشی شد؟ همین توضیح رو بر من بدیم، ممنون میشم.
بهتره که دوستان خود جواد کوروشی که همکنون در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداز به سوال شما پاسخ بده.
سلام به تو جان و شنوندگان تیزبین رادیو فردا که این جزئیات رو به دقت دنبال میکنن. در هر حال انتخاب نام رادیویی برای من به اسم فریدون زرنگار برمیگرده به سال 98 یا 77 شمسی، زمانی که دعوت به کار شدم برای رادیو آزادی. در اون موقع
بخش فارسی رادیو آزادی
که به عنوان بخش فارسی رادیو آزادی معروف شد پیش از رادیو فردا. در اون موقع راستش یک اسم مستعار انتخاب کردم، منتها در طول این 16 سال و در این مدت تمام به اسم فریدون زرنگار. منتها الان باید به این نکته اشاره کنم که این بار اول نیست که من اسم واقعیمو میگم. در سالهای قبل به ویژه هنگام برگزاری برنامه‌های نوروز من همیشه با اسم خودم شرکت میکردم و به همین دلیل تصمیم گرفتم که این تغییر رو یک روز باید انجام بدم و از اول شهریور امسال تصمیم به این کار گرفت.
خب دوستان، پس متوجه شدید که فریدون زرنگار چرا شد جواد کوروشی. در حقیقت جواد کوروشی که فریدون زرنگار شده بود به نام اصلی خودش بازگشت پس از 16 سال کار در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و رادیو فردا که جزئی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است، بخش فارسی اونه. سپاسگزارم جواد که به استودیو آمدی و این توضیحات رو در اختیار شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا میپردازیم به ایمیل ها و پیامک هایی که برای ما ارسال کردید. شنونده گرامی رومینا در ایمیلی که به برنامه صدای شما صدای فردا ارسال کرده از طریق آدرس صدا@radiofarda.com ضمن لطف به برنامه صدای شما صدای فردا میگوید تمام برنامه‌های رادیو فردا از صبحانه با خبر گرفته تا مجله نیمه شب و مجله‌های هفتگی رو گوش می‌کنم و کیفیت صدا هم خوب است. این شنونده می‌گوید من تعجب می‌کنم چرا برخی از شنوندگان از کیفیت صدای رادیو فردا گله دارند. دوست عزیز، با سپاس از شما، ولی شما در ایمیلتون اشاره نکردید که از چه طریقی به رادیو فردا گوش می‌کنید. از امواج رادیویی، موج کوتاه یا متوسط، از طریق اینترنت یا اپلیکیشن تلفن‌های همراه یا ماهواره. لطف کنید در تماس بعدی مشخص کنید از چه راهی به رادیو فردا گوش می‌کنید تا ما هم بتونیم که شنوندگانمون رو راهنمایی کنیم. به لحظات پایانی برنامه صدای شما صدای فردا میرسیم. اجازه بدید پیش از پایان برنامه به صدای این شنونده گوش کنیم.
واقعا دست مریضات میگم به برنامه‌تون، همه آیتمی تو برنامه‌تون دارین. انشالله که رادیوتون تو ایران با همین عوامل شروع به کار کنه. پاکشی از چهرمهین اصفهان.
پیش از خداحافظی بد نیست که راه های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنیم. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. شماره یه پیامگیر رادیو فردا 2042-620-603-874-150 و همینطور ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@radiofarda.com.